بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما جلسه 107مون هست از تاریخ حیات امیرالمؤمنین در 15 بهمن 1402. من یه نکته در ابتدا راجع به موضوع ایام الله میخوام عرض بکنم که مرتبط با ایام الله دهه فجره، البته از منظر قرآنی. خب ما به این موضوع، به این ایام از ابعاد مختلف میتوانیم نگاه کنیم. من قصدم اینه که خیلی مختصر مفید ایام الله رو در قرآن کریم نگاهی بهش بیاندازیم به مناسبت این ایام و جشن این ایام. در سوره مبارک ابراهیم آیه 5 خدای متعال می‌فرماید که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا. ما موسی رو همراه با نشانه‌های خودمون گسیل داشتیم، ارسال کردیم. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، و از او خواستیم، امر کردیم، وحی کردیم که قومت رو از ظلمات به سمت نور ببر. یکی از زیباترین تعابیر نقش نبی، هدایتگر، پیامبر، امام، این نقش ایصال به مطلوبه که خارجشون کن، خودت بکششون بیرون از ظلمات به سمت نور. ظلمات هم جمع دیگه، میدونی ظلمات جمع تاریکی ها، ولی نور هیچ وقت در قرآن انوار نیست، چون نور یکیه، یک چیزه، یک حقیقته. و ذکر هم به ایام الله، یاداوری کن به اینها ایام الله رو، روزهای خدا رو به اینها یاداوری کن، ایام الهی رو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که در این یاداوری نشانه هایی هست، آیاتی هست برای هر کثیر الصبری و کثیر الشکری، صبار شکور. آیه 6 و اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم. موسی حالا میخواد ایام الله رو به مردم یادآوری کنه، به قومش خطاب کرد که یاد بیارید اون نعمت های خدا رو بر خودتون. اذ انجاکم من آل فرعون، یعنی داره اشاره میکنه به اون ایام الله که خدا شما رو نجات داد از آل فرعون. یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، که این بلاها رو سر شما می آوردن، بچه های شما رو ذبح می کردن، شما رو به گرفتاری دچار می کردن، زنهای شما رو زنده نگه می داشتن. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. خب ببینید، این ایام الله که در آیه آمده و ذکرهم به ایام الله، که من فقط با همین فقره کار دارم، شکی نیست که مراد از این ایام یک ایام مخصوصه. حالا چرا ایام الله رو به خدا نسبت داده؟ خب مگه همه روزها برای خدا نیست؟ همه روزها برای خداست، ولی ایام الله رو مختص به ذکر کرده، با اینکه همه ایام مخصوص خدای متعاله، همه موجودات از خداست، همه خلقت از خداست. حتما به خاطر حوادث مخصوصیه که در این ایام مخصوص به صحنه وجود آمده. حتما یه ایامیه که امر خدای متعال رو ظاهر کرده که در دیگر ایام چنین ظهوری رخ نداده. خیلی مهم، ظهور امر خداست ایام الله، یعنی آیات وحدانیت خدا، سلطنت خدا، امر خدا، فرمان خدا در واقع ظاهر شده. این ایام همیشه ایامی نیستن که ایام شادی و جشن باشن. طبق بیان قرآن کریم ممکنه ایامی باشن که قهر و غلبه الهی در اونها رخ داده، عزت خدا خود نمایی کرده. ممکنم هست ایام ظهور رحمت الهی باشه، ایام ظهور نعمت الهی باشه، یعنی بحث ظهور امر خدا مدخلیت داره درش، حالا چه قهر و غلبه خدا، چه عذاب خدا، چه رحمت خدا. مثلا روزی که حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة و السلام و یارانش از کشتی بیرون آمدن یکی از ایام اللهه که مشمول سلام خدا شدن، مشمول برکات خدا شدن، که من دیگه وارد آیاتش نمیشم چون طولانی میشه. روزی که حضرت ابراهیم از آتش نجات پیدا کرد یکی از ایام اللهه. در آیه بعدی که من عرض کردم، آیه 6 سوره مبارکه ابراهیم، این ایام الله به یه معنایی تفسیر شده. یکی از اون ایام الله اون روزهای درخشان و پرباری که در تاریخ بنی اسرائیل وجود داشته و ذکرش و یاداوریش تذکری برای مسلمانان، که می‌فرماید یادتون بیاد اون روزی رو که شما رو خدا از چنگال آل فرعون رهایی داد ای بنی اسرائیل. اینو به مسلمانان داره میگه، در واقع وقتی داره یاد اونها رو زنده میکنه برای مسلمانان، یعنی شما یادتون میاد گرفتار بت پرستی بودید، گرفتار شرک بودید، گرفتار حماقت‌های عجیب و غریب جاهلی بودید، خدا شما رو نجات داد. یعنی همین بردن از ظلمات به سمت نور شد یکی از ایام الله. اون روزگاری که طبق این آیه، اون روزگاری که طاغوت و فرعون در اون به قعر دره نیستی فرستاده شدن جزء ایام الله، باید گرامی داشته بشه. و در ادامه آیات هم فرمود که برای هر صبار و شکوری ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خود توجه به تاریخ زمینه صبر و شکر رو در انسان پدید میاره. یادآوری مصیبت‌ها و تلخی‌های گذشته، برطرف شدن اونها انسان رو به شکر وادار می‌کنه. توجه به پایداری امت‌ها و پیروزی اونها انسان رو به صبر و مقاومت دعوت می‌کنه. لذا اینکه ایام الله دهه فجر نامگذاری شده، از این منظر باید بهش نگاه کرد که یک روزی بود که خدا مردم رو از طاغوت نجات داد. و در این که رژیم فاسد پهلوی طاغوت بوده، گردنکش بوده، فرعون بوده و جزء اتباع فرعون بوده، هیچ تردیدی نیست. و این روز رو باید گرامی داشت. و این خطاب جمله آخر من اینه که به ما هم بر میگرده، یعنی ما برای ایام الله چه میکنیم؟ ما متاسفانه در ایام الله مصرف کننده ایم، تولید کننده نیستیم، هم نهادهای فرهنگی هم خود مردم. و این یکی از ضعف‌های جدیه. شاید جلسه قبل گفتم یا در یک کلاس دیگه گفتم، شما در روز 20 بهمن از میدان امام حسین تا میدان آزادی برید، ببین چند نفر مثلا کاسبا مغازه‌هاشون رو باز کردن، مثلا یه شربتی گذاشتن، یا مثلا به مردم میگن آقا بفرمایید مثلا یه خستگی در کنید، کفشتون رو واکس بزنیم، یه به قول معروف سرویس بهداشتی خواستید برید. شهرداری منطقه 1، اداره راهطراوری، اداره آبفا، اداره مثلا مالیات، همه قرفه دارن و سرود میکنن. این اشکاله. این رو باید گرامی داشت و همه باید این کار رو بکنن. یعنی ممکنه یه نفر کمترین کاری که میکنه در خونهش پرچمی بزنه، تو خوابگاه مثلا در اتاقش، رو در اتاقش مثلا یه پرچم جمهوری اسلامی با کاغذ بچسبه مثلا، و و و. اینکه اهداف انقلاب اسلامی تشریح بشه. یکی از دلایلی که انقلاب اسلامی برای ما نسبت به دیگرانی که بیرون مرزها هستن جذابیتش کمتره، چون اونا شما نمیدونم چقدر تعامل داشتید با عزیزانی که خارج از مرزهای جمهوری اسلامی هستن ولی به انقلاب اسلامی دل بستن. عجیب و غریب اینا. چی؟ نسبت چی؟ حسشون؟ حس اونا نسبت به ما قطعا بیشتر. نه قطعا بیشتره. چرا؟ چون ما در واقع مثل ماهی اونی که داخل آب این قدرشو نمیدونیم. و من آخرین جملم اینه که مرحوم آقا مشتبه یه جمله‌ای داشتن، من همیشه سر کلاس هم میام. شما میفهمدن هر انسانی با 4 محیط سر و کار داره، که یک محیط پنجمی بر این 4 محیط حاکمه که نقش تعیین کننده داره. محیط اول محیط خانوادگیه، محیط دوم محیط رفاقتیه، که بالاترین بردها برای محیط رفاقتیه، بالاترین بردها. و مهمترین محیط خانوادگیه. محیط خانوادگی، محیط رفاقتی، محیط آموزشی، محیط شغلی. همه ما با این درگیریم. هر کسی در این خانواده به دنیا آمده، یه سری دوست و رفیق داره، یه جایی درس میخونه، بالاخره یه ابتدایی که رفته، نهضت سواد آموزی که رفته، یه چیزی که یاد گرفته، آقا رفته اصلا دوره مکانیکی دیده، محیط آموزشیشه، و یه محیط شغلی، یه جام کار میکنه. اینا باید مثل چرخنده هایی که در هم درگیر میشن با هم عمل بکنن. شما میبینید طرف بچه خوبیه، خانواده خوبی داشته، رفیقای خوبی هم داشته، دانشگاه امام صادق هم درس خونده، ولی یهو از دانشگاه میره بیرون عوض میشه، محیط شغلیش نامناسب بوده، رنگ میگیره، تیپش عوض میشه، ادا اطوارش عوض میشه. یا همه اینا خوبه، رفیقاش بد میشن، خرابش میکنه. یه محیط پنجمی حاکمه بر این محیط هاست، محیط عالمان و حاکمان، علما و امرا، نخبگان جامعه، خواص جامعه و حاکمان جامعه. الناس علی دین ملوکه. من اینو دیدم با علم و اطلاع تو بعضی از کشورها، مثلا پادشاه اون کشور به یک گناهی یا به یک سیعه یا به یک عادتی مبتلا بوده، بسیار در بین جوانهای اون جامعه ناخودآگاه شیوع داره. این خیلی مهم و این ارزش جمهوری اسلامیه. اگر جمهوری اسلامی حق نبود، این همه راجبش تبلیغات نمیشد، این همه راجبش سیاه نمایی نمیشد، این همه بهش حجمه نمیشد. هیچ دولتی، هیچ ملتی، هیچ حکومتی، هیچ حاکمیتی در دنیا امروز این میزان از حجمه رو نداره. این به همین مقدار به مناسبت این که ما در ایام دهه فجر امروز 15 بهمن، من یاد یه خاطره افتادم، یه بار برای حضرت آقا عرض کردم، اینو همین الان یادم افتاد، فکر نکنید قبلش آماده کرده بودم، ابدا. یک لحظه یادم افتاد امروز 15 بهمن، من یک روز 15 بهمن این خاطره رو برای حضرت آقا تعریف کردم. گفتم حضرت آقا، من در فرانسه از پاریس با اتوبوس حرکت کردم با جوانانی که در فرانسه به دنیا اومدن، یعنی ممکنه پدر مادر شما رو ملیت الجزائری توش بوده، مغربی بوده، مثلا لبنانی بوده، ولی اینا در فرانسه زاده شدن. با اینا حرکت کردم، 15 بهمن رفتم نوفل شاتو، جایی که حضرت امام تبعید بوده. یقین کردم و چنین حسی واقعی بهم دست داده که دارم میرم اردو راهیان نور. اینا به زبان فرانسه، از اول فیلماش هم دارم، از اول تا نوفل شاتو سینه زدن، مناجات خوندن، شعر انقلابی خوندن، چه میدونم، خلاصه بیعت کردن با ولی فقیه و با ولی خدا به زبان فرانسوی. تو راه برگشتم همینطور، بعد به حضرت آقا عرض کردم که اینا مجموعهشون یه اسکوت المنتظر هست در پاریس، به من گفتن که یک چفیه میخوان، یک چفیه برای سفر بعدی که من میرم، یه چفیه از شما خواستن. آقا فهمیدن به هر کدومشون یه چفیه میدن، که من این چفیه ها رو گذاشتم تو ساکم، سفر بعدی که رفتم دونه دونه به این اینا رو توی جلسه رونمایی کردم، مثلا اون صحنه ای که اینا، بله. خلاصه اونا اینجوری قدر میدونن دهه فجر رو، اینجوری بزرگ داشتش رو. حالا چون هر کسی به خودش مراجعه کنه، هر کسی صدای من رو شنید یا شما که اینجا حضور دارید، که ما برای دهه فجر چیکار میکنیم. مثلا یه تبیینیه، حضرت آقای عالی هم این هفته هیئت ما اومدن پنجشنبه شب، صوتش تو همون کانالی که به آقای هدایتی گفتم هست، اینو حتما گوش کنید، حتما گوش کنید. یکی از عالمانه ترین سخنرانی هایی که من در مورد دهه فجر شنیدم، سخنرانی اخیر آقای عالی با موضوع شیعه از ولایت فردی تا ولایت اجتماعی. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اشرف فرج. خب من ابتدای کلاس میخواستم یک روایتی در به رسم معهودمون در مورد فضائل امیرالمؤمنین بخونم با عنوان حدیث نحن النجبا صرف نظر میکنم، چون به درسمون نمیرسیم، هرچند که اینم جزء درس ماست، ولی از سیر درس میمونیم. حدیث النجبا طلبتون انشاءالله جلسات بعد عرض میکنم. ما در سلسله مباحث تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام بحثمون به حوادث پسا سقیفه رسید، ما اینجا قرار داریم که یک مبحث اون و یک مسئله اون هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود که ما در جلسات قبلی به تفصیل بحث کردیم. در ادامه اون مباحث، یکی از مباحثی که من لابلای اون روایات هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله مطرح کردم که یادم نمیاد جلسه چند بود، روایات هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله، فکر کنم 3-4 جلسه‌ام طول کشید در 2 ترم گذشته، مسئله تصمیم به قتل و شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام توسط دستگاه خلافت بود که این مسئله متاسفانه معمولا خیلی ریز بهش پرداخته نمیشه، که اینها به جد به دنبال حذف فیزیکی امیرالمؤمنین بودن. خب ما باید بتونیم اینو، نه بعد از سقیفه و قبل از حتی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بعدش، اینجوری نیست که بگیم بعد از حضرت زهرا، نه، دستگاه خلافت بعد از پیامبر به دنبال حذف امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ما اینو باید بتونیم اثبات کنیم از منابع اهل سنت، و اینکه به این نتیجه برسیم که آیا تصمیم به قتل و شهادت امیرالمؤمنین آیا یک تهدید بود، آیا برای ترسوندن بود، برای اینکه جامعه حواسش رو جمع کنه بود، یا نه جدی بود. ما معتقدیم تصمیم اینها اصلا و ابدا شوخی و هزل نبود، تصمیم یک تصمیم جدی بود. ببینید، دستگاه خلافت در حذف و قتل رقبای خلافت خودش به شدت جدی بود. یکی از دلایلی که مطمئنیم راجع به امیرالمؤمنین هم شوخی نبود اینه که اینا سعد ابن عباده خزرجی رو خیلی قشنگ از صحنه حذف کردن. سعد ابن عباده کی بود؟ کسی که کاندیدای خلافت بود قبل از رسیدن ابوبکر، عمر و آقای دکتر ابوعبیده. ابوعبیده جراح دکتر بوده دیگه، جراح بوده دیگه. گفتن که آقا یکی گفته بودن اول انقلاب که راجع به خلبانا مثلا صحبتی شما باید به جعفر طیار، نه گفته بود که شما خلبانا باید به جعفر طیار مثلا اقتدا کنید. گفتن آقا جعفر طیار خلبان نبوده، خب طیار بوده، طیار فی الجنه است، پرواز می‌کنه تو بهش، شما باید مثلا به ایشون اقتدا کنید. آره، خلاصه اینکه سعد بن عباده خزرجی کاندیدای خزرج بود قبل از رسیدن ابوبکر، عمر و ابوعبیده جراح، خواست خلافت رو به دست بگیره. اوس و خزرج در واقع رقابت بود بینشون، خلافت به ابوبکر رسید، سعد بن عباده اون روز در سقیفه زیر دست و پا پایمال شد و بعدن راحت سعد بن عباده رو حذف کردن. من قبلا تو جلسات بهش پرداختم که گفتن آقا قتیل الجنه، جنیان اون رو کشتن، عوام الناس هم که چی؟ الان زمانش یادم نیست، ولی بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فکر کنم 4-5 ماه بعد، الان یادم نیست، میتونیم یه جایی بنویسید از من بخواید من برای جلسات نگاه کنم، ولی بعد از شهادت حضرت زهرا رو به قتل رسوند. خب حالا ما اینجا میخوایم ببینیم این تهدید امیرالمؤمنین به قتل چقدر جدی بوده. در ماجرای بیعت گرفتن از مردم، یعنی قبل از بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین و قبل از هجوم به خانه از زهرا که از مردم میخواستن بیعت بگیرن، وقتی فقط بنی هاشم و امیرالمؤمنین و اصحاب نزدیک امیرالمؤمنین باقی مونده بودن که بیعت نکردن، عمر به ابوبکر رو میکنه و میگه یا هازا فلانی ان هاذا الناس اجمعین قد بایعوک، مردم باهات بیعت کردن. یعنی موقعی که دیگه بیعتش مستقر شده، حالا دستگاه خلافت اذیته که علی رو چیکارش کنه، اصحابش رو چیکار کنه، اینا اگه بیعت نکنن کار تمام نمیشه، چون قبلا مردم با اینا در قدیر بیعت کردن، همه مردم با تو بیعت کردن، ما خلا هذا الرجل و اهل بیته و هؤلاء النفر، که حالا این یا هازا که بهش میگه خدا این متضمن تحقیرم هستا، یعنی عمر چون یه جاهایی هم گفته بود که مثلا من یه تعارف به این زدم، فکر نمی‌کردم رو هوا بزنن اینو، عمر بالاخره نفر اصلی، بازیگر اصلی عمره، فلانی یعنی حواست کجاست، گیجی انگار، هازا یا هازا، یعنی اگه من بد نگم انگار خود حالیت نی، همه مردم بیعت کردن، این مرد مونده، اهل بیتش موندن و این چند نفر که دورو برش باقی مانده اند هم بیعت نکردن. انهو لا یستقیم لنا امرون
هیچ چیزی برای ما مستقر و مهیا نمیشه، کار ما رو برا نمیشه، حتی نقتله، تا ما اینو حذف نکنیم اوضاع همینه، گرفتاری داریم، مگر اینکه او رو بکشیم. فخلنی آتک برأسه، بگذار من سر او رو برات بیارم. یه لحظه ایزه بدیم بحث رو تکمیل کنم بعد جواب بدیم. منبش کتاب سلیم ابن قیس جلد 2 صفحه 863. من قبلا راجع به کتاب سلیم، شخصیت سلیم و اتفاقاتی که برای این کتاب گذشته صحبت کردم، در جای خودش در همین سیر جلسات هست، بررسی اعتبار کتاب سلیم ابن قیس هلالی تکرار نمونه. خب یه جای دیگه، وقتی امیرالمؤمنین رو به زور برای بیعت اجباری به مسجد کشاندند، بار دوم حضرت فرمود اگر بیعت نکنم چه؟ اگر من بیعت نکنم میخواد چیکار کنید؟ عمر صراحتا گفت در احتجاج مرحوم طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، یکی از کتب معتبر تاریخی روایی حدیثی شیعه است، که صراحتا گفت قال اذن نقتلک ذلا و صغارا، ما تو رو خواهیم کشت و اینم بدون که ذلا و صغارا خواهد بود، یعنی تخفیفت میکنیم، ذلیلت میکنیم، کوچیکت میکنیم. قال اذن تقتلون، ببینید این داره میگه ذلا و صغارا، امیرالمومنین داره به جامعه یادآوری میکنه، عجب خود منو میکشه. اذن تقتلون عبد الله و اخا رسول الله، عجب، پس کارتون به جایی رسید که میخواید بنده خدا و برادر پیغمبر رو حذف کنید. فقال ابوبکر اما عبدالله فنعم، بله در موردی که شما بنده خدا هستی بله ما قبول داریم، و اما اخو رسولهی فلا، در موردی که تو برادر پیغمبری نه، ما چنین چیزی رو قبول نداریم. بماند که وقتی عمر مصرانه پیشنهاد قتل علی علیه السلام رو داد، ابوبکر بهش فهمون که علی اگر اراده بکنه قادر هر دو ما رو بکشه، و از او خواست که فریب خالد بن ولید رو نخور که گفته بود من علی رو میکشم، و به حرف این آدم مغرور نشو، چون خالد ابن ولید جسارت چنین کاری رو نداره. اگر تصمیم به چنین کاری بکنه به تسریع روایات، لکان اول و مقتول بید علی، جمله ابوبکر، اگر خالد ابن ولید بخواد چنین کاری بکنه حواست باشه گول خالد ابن ولید رو نخور، اگر بخواد چنین کاری بکنه اولین کسی که به دست علی کشته میشه خود خالد ابن ولیده. شما چی می‌خواستید بفرمایید آقا؟ بله منبع شما چی فرمودید؟
من
نه اینجور نیست که مثلا یه جلسه ای تشکیل بدن. نه خالد ابن ولید در اون حیث و بیس وقتی که اینا مشکل رو با امیرالمومنین میبینن، خالد ابن ولید چنین پیشنهاد میکنه که آقا من میرم میکشمش، وقتی میبینه فضا آماده است که در واقع پیش حرف افتاده وسط که آقا باید امیرالمومنین کشته بشه، میگه بعد چنین کاری میکنه. ادامه میده ابوبکر فترک ها در رجل ما ترکک، دست از این مردی که فعلا با تو کاری نداره بردار. ولا یغرنک قول خالد انه یقتله، قول خالد رو نخور، فانه لا یکسر علی ذلک، اصلا چنین جرأتی نداره. و ان رامه کان اول مقتول بیده، اگر این کار رو بکنه حرکتی بکنه خود خالد اول مقتوله. فانه من ولد عبد مناف، علی از اولاد عبد مناف ها. اینجا الفضل و معاشهدت به الاعدا بوده، به فضل در واقعیت رو میگه. ازا هاجو اوهی بود، اگر اینا این جماعت اگر به حرکت و هیجان بیان همه رو به حراس میندازن، یعنی علی علیه السلام. و ازا غذبو اذمو، اگر به خشم بیاد دریای خون را میندازه. و لا سیما علی ابن ابی طالب، خصوصا علی ابن ابی طالب. فانه باب حل اکبر و سنام حل اطول و همام حل اعظم، در هر لحاظی سرآمد قومه. و سلام علی من اتبع الهدا، دیگه تموم کنیم سر. این هم یه نکته. ببینید ما اینجا فرض میکنیم،
فرض میکنیم عمر در به شهادت رساندن امیرالمؤمنین اصلا موفق نمیشده، که واقعا فرض درستی، اصلا بحث اصلی ما این نیست که این موفق میشده یا نمیشده، جدای از این که آیا موفق میشده یا نمیشده، که ما مطمئنیم طبق تصریح خود ابوبکر و آنچه از امیرالمؤمنین سراغ داریم که او موفق نمیشده، سوال اینه که آیا واقعا مصمم بر این کار بوده یا نه، و دو اینکه این جرأت و جسارت از کجا می اومده، چون عمر چندین بار از امیرالمؤمنین کتک حسابی خورده، یکیش وقت هجوم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها است که وقتی عمر به حضرت زهرا جسارت کرد. من میخوام اینو بگم که این جرأت از کجا می اومد، این در واقع جسارت طرح این موضوع، با اینکه زخم خورده بود از امیرالمؤمنین و اینو میدونست، که وقتی به خانه حضرت زهرا حمله کردن، فوسب علی علیه السلام، علی علیه السلام، من قبلا بحث کردم که چرا حضرت زهرا با اینکه امیرالمؤمنین در خانه بودن ایشون اومد پشت در، تکرار نمی کنم. وقتی حمله شد علی علیه السلام از جا برخاست، فاخذ به تلابیبه، یعنی این یقه عمر رو حضرت گرفت، ثم نتره و به شدت کشید، فسرعه او رو به زمین زد، و وجع انفه و رقبته و همه به قتله، حضرت بر بینی و گردنش میکوبید و میخواست بکشه عمر رو. فذکر قول رسول الله، اونجا یاد وصیت پیغمبر، و ما اوصاه به، یاد فرمایش پیغمبر و وصیت پیغمبر افتاد، فقال والذی کرم محمدا بالنبوه، که امیرالمومنین اونجا فرمود قسم به اون خدایی که محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه رو به نبوت کرامت داد، یبن سوهاک، این سوهاک هم من قبلا توضیح دادم که این خودش تعبیری دلیل داره، یبن سوهاک اهانت هم هست به عمر، لولا کتاب من الله سبقه، اگر نبود مقدری که خدای متعال از طرف او گذاشته شده، تقدیر خدا نبود، و عهد عهده الی رسول الله، اگر نبود عهد خدا و پیامبر با من، عهدی که پیغمبر با من کرده، لعلمت انک لا تدخل بیتی، میدونستی که نمیتونی وارد خانه من بشی. یعنی این نشون میده که دستگاه خلافت میدونه که علی با تقواست، علی دنبال ریاست شخصی نیست، علی حرف خدا و رسول زمین نمیذاره، از این از موضع حق امیرالمومنین داره اینطور سوء استفاده میکنه. یکی دیگر از جاهایی که عمر از دست امیرالمومنین کتک خورده بود در ماجرای نبش قبر از زهراست، که روایت مفصلیه، که اگر واسطگری ابوبکر نبود و قسم دادن ابوبکر مر امیرالمومنین علی علیه السلام را به قبر پیغمبر و حرمت قبر پیغمبر نبود، خون عمر ریخته شده بود. خلاصه روایت، این روایت خیلی مفصله و در دلائل الامامه هست، کتاب بسیار معتبریه، از عرض کنم خدمت شما که ابن رستم طبریه، یه بار خدمت آقا من یه نقدی از این کتاب کردم در مورد اربعین، آقا فهمده این کتابی که شما ازش نقل کردید خیلی کتاب معتبریه، دلائل الامامه، که الان براتون در واقع چون اسم این کتاب مطرح شد نکته ای راجبش عرض بکنم. دلائل الامامه، محمد ابن جریر ابن رستم طبری آملی صغیر، وقتی میگیم دلائل الامامه ابن جریر طبری، یعنی ابن جریر طبری شیعی، ابن جریر طبری سنی، که صاحب کتاب تاریخ طبری، صاحب کتاب تفسیر طبری، که ایشون مال قرنه به قول معروف پنجه، و یک کتاب اعتقادی هست که برای اثبات حقانیت امامان شیعه نوشته شده در اوج اعتبار این کتاب، که روایتی که اینجا میخوام در واقع نقل بکنم ازش اینه که اینا خلاصش اینه که خبر به گوش امیرالمؤمنین رسید که اینا میخوان نبش قبر کنن، رفتن بقیه دیدن 40 تا صورت قبر هست، حالا ممکنه امیرالمومنین حضرت زهرا رو در بقیه خاک نسپرده، ولی 40 صورت قبر آماده کرده، فاشکل علیه،
براشون شبهه شد، چیکار باید بکنیم؟ گفتن ما پیداش میکنیم، والله لنخرجن ولنصلین علیها. ما جنازه رو می‌خواستن نبش قلب کنن، جنازه رو بیرون بکشن و ما براشون برش نماز بخونیم. چرا؟ چرا این کار؟ بابا ما خلیفه ایم. مردم به خودشون میگن که پیغمبر یه دونه دختر داشت از دنیا رفت، تو روایت هم هست، دفنش کردن، شما خبر نشدین، برش نماز نخوندین، نمیشه که. و عمر میدوندار بود و به قول معروف میاندار این کار بود. که امیرالمؤمنین آمدن و یه نفر بدو بدو آمد گفتش که علی داره میاد و علیه قباءه الاصفر، اون قبای زردشو پوشیده که یلبس عند کل کریهه، که موقع سختی، موقع نبرد، موقع حماسه رنگ زرد میپوشه، علی داره میاد و در دستش هم شمشیرشه و قسم خورده گفته اگر از این، این روایتی دارم میگم چون وقت نیست نمیدونم کلشو بگم، گفته اگر از این قبرها یک سنگ جا به جا بشه، لئن رمت و اصحاب و کش شیئا لعزعن السیف علی غابر الاخر، من شمشیرم رو بر قبر آخرین نفر میکوبم، یعنی همه تون رو میکشم، همه تون رو خاک میکنم، شمشیر رو میکوبم سر قبر آخرین نفرتون. که اینجا، حالا اینجا باز این عبارت رو عرض میکنم چون اینجا انتخاب کردم، امیرالمومنین که آمدن اینا با پررویگری عمر گفت والله لننبشن قبرها ولنسلین علیها، با لام و نون خفیفه از ثقیله و تأکید و والله، و ما حتما این کار رو میکنیم. فضرب علی علیه السلام به یدهی الى جوامع ثوبه، حضرت دست بردن و جلوی لباسای عمر رو به قول معروف گرفتن. فحزه ثم ضرب به الارض، حضرت او رو کشیدن، یعنی از فحزه یعنی از جای کندن و بر زمین زدن. فقال له یا ابن السوداء، ای پسر فلان زن، اما حقی فقط ترکته مخافتا ان یرتد الناس عن دینه، من از حق خودم گذشتم برای که مردم مرتد نشن، دینداری مردم و دین مردم برای من مهم بود. آقا ممکنه شما بگید آقا چه دینیه این، این دین با همه اینها بودش بهتر از نبودش بود، وگرنه برگشت بود به جاهلیت، تمام زحمات پیغمبر ثمراتش برباد میرفت. و اما قبر فاطمه، اما در مورد قبر فاطمه من اینجا شوخی نمی کنم. فوالذی نفس علی بیده، قسم به اون خدایی که جان علی در دست اوست، لئن رمت و اصحابک شیئا من ذلک، اگر تو و یارانت راجع به این قبرها کوچکترین حرکتی انجام بدید، لاسقین الارض من دمائکم، من زمین رو از خون شما سیراب میکنم، خون به خورده زمین میدم. فان شئت فارض یا عمر، حالا دیگه خودت میدونی، میخوای ادامه بدی ادامه بده. که این در دلائل الامامه هست. خب اینجا هم از امیرالمؤمنین در واقع کتک خود که بعدش این صحنه هم خیلی صحنه دردناکیه، ابوبکر امیرالمؤمنین رو قسم میده و امیرالمؤمنین تنها برمیگرده، این از اون زاویه دید اون کسانی که اونجا حاضرن، مثلا اتباع دستگاه خلافت، وقتی مثلا میبینن یه شجاعی آمد و اینطور مثلا تنها برمیگرده، این خودش صحنه واقعا تکان دهنده ای. حتی وقتی مورد سوم، حتی وقتی عمر بعد از حمله به خانه حضرت زهرا نزد ابوبکر برگشته بود، باز از انتقام علی علیه السلام میترسید. در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی جلد 1 صفحه 83، ثم رجع فقعد الى ابی بکر، برگشت و پیش ابوبکر نشست. و هو یخاف ان یخرج علی بسیفه، میترسید که الان علی با شمشیر بیاد سراغش. لما قد عرف من بعثه و شدته، چون میدونست علی علیه السلام شدتش، شجاعتش، بعثش. خب نکته ما اینه که این تهدید به قتل ها برای امیرالمؤمنین هرگز از روی شوخی و مثلا صرفاً یه حرفی که زده باشه نیست، و دستگاه خلافت با همه این ترسی که از امیرالمؤمنین داره از آغشته کردن دست خودش به خون امیرالمؤمنین و اهل بیت هیچ ابایی نداره. اینجا سوال اگه هست بپرسید.
سوالی که مطرح کردید جوابش چیه که این جرأت از کجا؟
هنوز مونده بس، میخوام بهش جواب بدم دیگه.
میگم خب این اون لحظه میشه امیرالمؤمنین اونم رو زنگ زد خونه شون به سرش بگیرم، معصومیت
هر چیزی سوال
میبره که انگار فراموش کردن
اون قضیه. نه امیرالمومنین فراموش نکردن، دارن به یاد عمر میارن. این که امیرالمومنین هیچ حرکتی نکنه که نمیشه، چون برای تاریخ سوال میشه که خود چرا هیچ حرکتی نکرد، مگه غیرت نداشت؟ یه حواست باشه، من میدونم تو داری چی کار میکنی، ولی من مأمور به صبرم. اگر نبود فرمایش پیغمبر، این در واقع یه یاداوری هم به اونا هست که شما دارید از قول پیغمبر تعدی میکنید. من دارم به وصیت پیغمبر، من طابقا نعل به نعل دارم به وصیت پیغمبر عمل میکنم. خب ادامه بحث، اگر کسی بخواد بگه که این عکس العمل عمر و صحبت او برای کشتن علی علیه السلام مثلا از عصبانیت بوده، چون عمر خیلی به عصبانیت و خشم خیلی معروفه، این حرف توجیهی نداره، چون امیرالمومنین به قول معروف نه شمشیری کشیده بود، نه در اون بره کسی رو تهدید کرده بود، نه اعلان کرده بود که قصد داره مثلا با زور و قهر و غلبه مثلا موقف خودش رو، نظر خودش رو تثبیت کنه. امیرالمومنین فقط یه کار کردن، استدلالشون به در واقع فرمایش پیغمبر بود، یعنی استناد کردن به فرمایش رسول خدا. خب عمر هم که توان ابطال کلام علی علیه السلام نداشت، پس اقدام عمر میشه یک حرکتی برای حذف رقیب. چرا میگیم شوخی نبود؟ چرا میگیم جدی بود؟ یکی از دلایل اینه که درسته که از امیرالمومنین میترسه، ولی اون جسارت رو ادامه میده. کسی که به پیغمبر رحم نمیکنه، در کنار بستر پیغمبر و حضور اصحاب به پیغمبر تهمت هذیان میزنه، به نبی خدا تهمت هذیان میزنه و چند بار در توطئه‌های قتل پیامبر شراکت داره، مثل اون جریان رم دادن شتر پیامبر در عقبه حرشا در غزوه تبوک، که در آیه قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 74 فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هم مو به ما لم ینالو. اینا تصمیم خطرناکی گرفتن که موفق به اجرای اون نشدن، ولی هم تصمیمش رو داشتن، همتش رو داشتن به اون چیزی که بهش موفق نشدن. خب طبیعیه این آدم که الان که پای قدرت طلبی در بینه و مسئله خلافت در بینه، چنین جسارتی رو حتما داره وقتی به پیغمبر جسارت میکنه. دو، وقتی به فاطمه زهرا سلام الله علیها که به چندین دلیل محکم خط قرمز جامعه تعیین شده رحم نمیکنه، طبیعی است که به علی علیه السلام رحم نکنه. تازه این هم از علی علیه السلام کینه و نفرت در دل داره، چرا این کارو نکنه نسبت به حضرت زهرا؟ اینو بدونید ها، جامعه بعد از پیغمبر با علی بد بود، ولی با فاطمه زهرا خوب بود. برای همینه که وقتی به خانه حضرت زهرا حمله شد، اون موقعی که گفتش که فدعا بالحطب، مردم گفتن ان فیها فاطمه، گفتن نمیشه این ان فیها فاطمه، یعنی چجوری میشه ان فیها فاطمه؟ آقا فاطمه اون گفت قال و ان باش، مرزها رو در مینورده، پاره میکنه، جلو میره، گستاخی میکنه، باشه مردم داره تعلیم میگه باشه، اون خط قرمزی که براتون ترسیم شده رو من میشکنم. یا اینکه مردم اینا حرفای سیمو قبلا گفتیم، من فقط استشهادن دارم زود میگم و رد میشم. اینکه مردم میان به علی علیه السلام میگن بابا ان فاطمه تبک لیل و نهار، این هم شب گریه میکنه، امروز مگه جیغ میزده؟ نعوذ بالله، مگه صداش دیگران رو ازید؟ بابا فاطمه ناراحته، جامعه منقبضیه. انگاری که مثلا شما میگید آقا مردم، یه اتفاقی تو جامعه میفته، همه مردم اعصابشون خورده تو خونه هاشون، ولی سر و صدا نیست، ولی هر کی اعصابشون، آقا نمیتونیم تحمل کنیم، تنفس برای ما مشکل شده، فضای جامعه فضای مرتاح و مریحی نیست، جامعه راحت نیست. بعد میگن به علی علیه السلام، میگن و ما لنا قرار علی اشغالنا، ما وقتی روز میریم سر کار تمرکز نداریم، آروم و قرار نداریم، ما شب هم میخوایم بخوابیم آسایش نداریم. یعنی میخوان، بعد میگن که خب بگو یه جایی گیر یکی سر دورش کن، ببین چون تو مشکل افتادن نمیتونن، راه حل اصلی اینه که خب برید بیعت کنید با علی علیه السلام، بزنید کنار غاصبان خلافت رو. اینا دنبال یه راه حلی هستن که در عین اون که این فضا رو میخوان نگردن، میگه خب بگو بره بیرون گریه کنه، یعنی گریه کردنش ما رو اذیت میکنه.
اینا وقتی به فاطمه زهرا با اون همه تاکید پیغمبر جسارت میکنن که پیغمبر بارها فرمود فاطمه بزعتون منی، پاره تن منه، خط قرمز جامعه است، هر کی او را اذیت کرده منو اذیت کرده، هر کی او را آزار داده منو آزار داده. خب نکته بعد این که این جسارت از کجا می اومده؟ عمر در توان خودش می دیده چنین کاری بکنه، شوخی نمی کرده، واقعا شوخی نمی کردن با علی علیه السلام، و اگر راهی داشتن برای حذف علی علیه السلام می کردن، همون جوری که دستگاه در واقع نظام فاسد پهلوی یه راهی داشت که امام رو حذف کنه حذف می کرد. امداد الهی در واقع کمک خدای متعال که باید او بماند همه سر جای خودش، ولی بالاخره فشار افکار عمومی رو چیکار کنن؟ ولی آیا در تصمیم هم شوخی دارم؟ نه. یکی از دلایلی که عمر در خودش این کار رو میدیده توانش رو، قبل از اون وقتی توانسته بود هزاران نفر از قبیله بنی اسلم رو و غیر اونها رو از قبایل دیگر عرب دور خودش جمع بکنه و صفیفه رو برپا کنه، صدای معترضان رو خاموش کنه، که میدونید که قبیله اصلا با چوب و با شمشیر تو خیابونای مدینه میرفتن مردم رو میوردن برای بیعت، 4000 نفر مرد جنگی، کودتای نظامی، نیروی جنگی، و در تاریخ هست، اینو در جلسات قبلی گفتیم که اینا میرفتن داخل خونه ها افراد رو به زور میکشیدن بیرون، یعنی وارد حریم خانه ها میشدن ببرن مردم بیعت کنن. پس فضای افکار عمومی رو آماده کردن که حالا ما به خانه علی هجوم بردیم، حمله کردیم، خب حالا اتفاقی نیفتاده، بقیه هم به خونه شون هجوم شده، اتفاقی نیفتاده. که وقتی او میتواند اینطور صدای معترضان رو خاموش بکنه، آیا نمیتوانست این جمعیت رو، این 4000 نفر رو، یا بخشیشون رو، اصلا اندکی از اینها رو برای به شهادت رساندن علی علیه السلام بسیج کنه؟ که حتی پیشنهاد این کار وقتی به خالد بن ولید هم داده شد، وقتی خودش ابراز آماده ای کرد، در برخی از نقل ها هستش که ابوبکر به عمر گفت گول اینو نخور، ولی طبق یک سری نقل ها گولشو خورد، و خالد بن ولید هم اقدام کرد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تاریخ هست که فقام علیه علی و اخذ به مجامع ثوبه ثم دفعه حتی علقاه علی قفا و وقع سیفه من یده، امیرالمؤمنین شمشیر از دستش انداختن و در واقع او رو به این زمین زدنم که هی تکرار میشه، این نکته ای توش هست، یعنی برای علی علیه السلام کمه کمش اینه که یارو رو بزنه به زمین، نمیخواد بکشه یارو، نمیخواد اقدام کنه به قتل کسی، نمیخواد خون را بندازه، شمشیر رو از دستش میندازه. دلیل دیگر این تصمیم برای شهادت رساندن امیرالمومنین اینقدر جدی بود و قطعی بود که معاویه وقتی به محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر که محیط خانوادگیش کجا بود؟ خونه ابو بکر بود، ولی محیط آموزشیش و محیط رفاقتیش خونه امیرالمومنین بود. محمد هم رفیقای خوبی داشت، هم تحت تعلیم امیرالمومنین بود، محیط شغلیش هم خوب بود چون با علی کار میکرد، با باباش اصلا کاری نداشت. محمد ابن ابی بکر که امیرالمومنین خیلی او رو دوست داشت، حالا اگه برسیم ان‌شاءالله بعدا زنده بودیم، اون جریان عزل از حکومت مصر، اون دلجویی که حضرت از محمد میکنه، یعنی میتونست این کارو نکنه ولی دوستش داشت، علاقه داشت به محمد، ولی از حکومت او رو کنار زد، همیشه مورد محبت امیرالمومنین بود. معاویه وقتی نامه به محمد ابن ابی بکر نوشت در مروج الذهب مسعودی، کتاب تاریخ معتبر اهل سنت که قبلا ما عرض کردیم تاریخ نگاری در اسلام دست کیه؟ دست سنی هاست. چرا دست شیعیان نیست؟ چون هر کی حکومت داره تاریخ رو می نویسه، تاریخ مال اون کسیه که حاکمه. یعقوبی شیعه است ولی تاریخش سبکش سنیه، چون نمیتونه شیعه بودنش رو در تاریخش دخالت بده. برای همینه که ما شیعیان، این یه نکته ظریف دقیقی خدمتتون عرض می‌کنم، برای همینه که ما شیعیان تاریخی که از صدر اسلام نقل می‌کنیم فقط کتاب تاریخ نیست، تاریخ ما ممزوج با حدیثه، چون باید از حدیث اهل بیت بگیریم و ترکیب کنیم با تاریخ، که این یه کار مضاعفیه،
یه ارزش افزوده ای در تاریخ حدیث شیعه، تاریخ اسلام از منظر شیعه اشتباه گفت. در مروج الذهب جلد 3 صفحه 12 و 13 فکان ابوک محمد ابن ایبک بابای تو و فاروقه و فاروقش یعنی عمر اول من ابتزه حقه، اولین کسانی بودند که حق علی رو به تاراج بردن و با او مخالفت کردند و خالفه او علی امره. هم ما به الهموم، یادت نره که بابای تو که البته میدونی واقعیتی داره اعتراف میکنه که بابای تو و عمر هم ما به الهموم در مورد علی علیه السلام قصد داشتن که کارایی انجام بدن و ارادا به العظیم یک نقشه بزرگی رو در سر میپروردند. بالاتر از چه نقشه ای بوده که بالاترش قتل دیگه، که اینو بذار شما کنار روایت دیگر خانواده حدیث منظومه حدیثی استخراج مضامین کن. یه جمله ای داره علامه سید جعفر مرتضی العاملی روحش شاد، یه صلوات شادی رویشون بفرست. این مرد خیلی بزرگ بود، خیلی خیلی خیلی. یه جمله ای داره که ایشون، من به نظرم خود جمله ایشونو بخونم. ایشون میگه، این حرفا رو میزنه، میگه خب پس ما ثابت کردیم که این هم قصدشون جدی بود و همین که به قول معروف باید بگیم جسارت از کجا میامد، با روایات با تاریخ از شیعه و اهل سنت نشون دادیم. ایشون آخرش میگه و یا لیت هذه الشجاعه، ای کاش این شجاعه، البته به عربی، این شجاعتی که عمر به خرج داد، زهرت هینه هرب عمر بن مرحب، اون موقعی که عمر از دست مرحب فرار می کرد این شجاعت کجا بود؟ یعنی اون موقعی که عمر از مرحب خیبری فرار کرد، فبرز علی علیه السلام الی فقتله و قلع با و خیبر، که علی علیه السلام رفت سراغ مرحب و او رو کشت و قلعه خیبر رو درش رو به امر خدا و به قوه خدا و به نیروی خدا از جای کند، ای کاش اونجا این شجاعت بروز میکرد. این نشون میده این حرف یعنی چی. آقا ببخشید من از علامه سید جعفر خیلی عذرخواهی میکنم، این تعبیر منه. ایشون داره میخواد بگه اینا لات چه خلوتن، اینا الان که قبیله بنی اسلم هستن و الان که یه عده بیعت گرفتن و یه عده رو تهدید کردید، یه عده رو تطمیع کردید، یه عده زیادی رو هم تحمیق کردید، روحت شاد از آموشته. ایشون میفهمد ابزار حکومت های باطل سه چیزه: تهدید، تطمیع، تحمیق، که از همه ساده تر و کم خرج داره. خر کردن مردم، خر کردن، یه چیزی میندازن مردم دنبالش برن، میگن آقا جمهوری اسلامی اینو کشته. میگه بابا من چی کار، من چه آورده ای برام داره که مثلا این دختره رو که وارد این خونه شده مثلا من از بالای پشت بوم حلش بدم؟ نه، اینی که الان وارد مترو شده در این 3 ثانیه‌ای که داخل مترو بوده، یکی از مامورین حکومت با یه پتک آهنی با تق زده تو کله این یوبرش داد. میگه خب چی داره برای من، چه آورده جنگی برای من داره، به قول نظام میگم چه آورده سیاسی برای من داره؟ مردم خر میکنن. اینا هم همین کارو کرده بودن با مردم، ولی موقعی که اصحاب بودن و پیغمبر بودن و حرف شجاعت بود و حلم مبارز بود و کی میاد مقابل مرحب وایسه، کی میره مقابل عمر ابن عبدود، یا عبدود البته با تشدید دالش، عمر ابن عبدود، ود اسم چیه؟ یکی از بت هاست دیگه. و یا لیتها برزت ایزن فی احد، ای کاش این شجاعت در احد خودش رو نشون میداد، و قریزه و ذات السلاسل، ای کاش در بنی جریان بنی قریزه و ذات السلاسل، و هنین و سایر المواقف و بقیه مواقف. فما هذه الجرأه علی اولیاء الله هنا و النکول و الفرار من اعداء الله هناك، این جرأتی که اینجا بر علیه اولیاء خدا و در واقع این آمده، این جسارت از کجا آمده؟ ان هذه الجرأه جاءت من رؤيته آلاف المناصرين له من بني اسلم و غيره، وقتی دید هزاران نفر از بنی اسلم کنارشن شیر شد، لات کوچه خلوت شد. و من معرفته بان علی، این خیلی مهمه، ببینید این جرأت و جسارت از آن جایی آمد که او هزاران نفر از قبیله بنی اسلم را همراه خودش دید و یاری رسان خودش دید.
و من معرفتهی به ان علی علیه السلام موسیون به عدم القتال، این میدونست که علی وصیت شده به عدم جنگ، میدونست که این دست به شمشیر نمیبره و انه لا ناصر له، میدونست که یاوری نداره. یعنی وقتی میدونه که امیرالمومنین مأمور هست به اینکه جنگ راه نیندازه، خب میگه خب بهترین راه، این بهترین فرصته که از آب گلالود ما ماهی بگیریم، یه سینه‌ای سپر کنیم و بالاخره یه ادعای شجاعتی کنیم، یه سابقه هم از ذهن مردم پاک کنیم در افکار عمومی. چون میدونه که یکی از خصوصیت‌های اصلی افکار عمومی چیه؟ فراموشکاری. افکار عمومی فراموشکاره. 5 سال قبل طرف یه گندی زده تو جامعه، بعد فراموش میشه، راحت طرف میاد بالا، دوباره میاد جلو، میاد از ذهن ها نمیمونه. بعدم یکی از ابزارهای حکومت های باطل اینه که و رسانه های جبهه شیطان اینه که بمباران خبری میکنه تو رو، برای اینکه از ذهن تو اون چیزهایی که رسوب کرده رو هی بزنه عقب، پاک کنه، یادت نیاد. دیگه یه جریانی بود راجع به یه کسی، ولی یه جاهایی هی یه چیزایی میره بالا. بنده الان رفتم شعر عید فطر خوندم، بنده سال 94 شعر عید فطر خوندم، خیلی سال 95 گفتم ای دوستان که در صف اول نشسته اید، مردم هنوز چشم به راه عدالتن. سال 96 گفتم ای نشسته صف اول، نکنی خود را بود. سال 97 هم دیگه دعوتم نکردم، با سهمی آقا رفتم، چون دیگه دعوتم نکردن دیگه. بعدش دیگه آقا فهمیدن شما میای 97 شعر میخونی، همون 97 که حاج قاسم خندید. این آقایون هم 3 روز قبلش به من یادآوری میکنن، خودم میخوام پیگیری کنم. اونجا من رفتم گفتم که چه میدونم گر به یک نقد و صبر و قرار از دست، صف اول من نشین فلان بهمان. خب من الان هنوز که هنوزه هر چی میشه، هر اتفاقی میفته، برنامه معلا میشه، دلار گرون میشه، این همونا چی شد؟ چی شد الان دلاره؟ چی شد؟ چه شده ارز؟ الان ارز رفت چیز. من یه پیغام دادم یکی از این دولتی، گفتم با آقای خاندوزی بگین که تو گرون میکنی من فوشش رو میخورم، حواست باشه، فکر نکن حواسم نیست. اینه دیگه، برای اینکه افکار عمومی فراموش نکنه، چون میدونه افکار عمومی فراموش کنه، میگه من اینو از اون لایه ها میکشم بالا، دوباره میکنم ترندش میکنم، دوباره میارم جمعه. یه همین یه صلوات بفرستیم.